رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام، صبح بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 6:30 صبح وقت افغانستان و 10 شب با وقت واشنگتن است. ابتدا توجه کنید به سرخط چند خبر.
یک نوجوان افغان در پیوند به حمله منشن بازداشت شد. رهبر القاعده پیروانش را به اختطاف غربی ها ترغیب کرد و دهلی جدید خواستار خویشتنداری نیروهای امنیتی در کشمیر شد.
امروز 4 اسد مصادف است با 24 جولای در امریکا. در این برنامه من صفیه حساس با شما هستم و در کنار سایر خبرها و مشروع خبرها، مسئولیت حمله مرگبار دو روز قبل دهمزنگ کابل را که در آن ده ها تن کشته شد کیست؟ در این رابطه گزارش تحلیلی داریم. امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. میرویس رحمانی مشروع خبرها را تقدیم میکند.
سلام و صبحتان بخیر. پلیس آلمان روز یکشنبه یک جوان 16 ساله افغان را در پیوند به حمله منشن بازداشت کرد. در حمله تیراندازی منشن که روز جمعه توسط یک آلمانی ایرانی تبار انجام شد، 9 نفر کشته شد. فرد مهاجم که 18 سال عمر داشت پس از حمله خودکشی کرد. پلیس آلمان میگوید که جوان افغان به خاطر بازداشت شده چون ممکن از طرح مهاجم برای حمله با خبر بود، اما به پلیس اطلاع نداد. پلیس افزود که جوان افغان پس از حمله تیراندازی منشن با پلیس تماس گرفت، اما اظهارات وی زد و نقیض بود. در یک خبر دیگر، در اثر انفجار در یک رستوران در نزدیکی شهر نورنبرگ در آلمان، یک نفر کشته و 12 تن دیگر زخمی شد. مقام ها در آلمان میگویند که این انفجار در اثر یک وسیله انفجاری به وقوع پیوست و به نظر می رسد که عمدی باشد. حدود 100 مهاجر و پناهجو روز یکشنبه به خاطر مسدود شدن مرزهای اروپا در مرز میان صربستان و هنگری دست به گردهمایی اعتراض‌آمیز زدند. نخست حدود 300 مهاجر و پناهجوی عمدتاً مرد که بیشترشان افغان و پاکستانی بودند، روز جمعه راهپیمایی اعتراض‌آمیزشان را از بلگراد پایتخت صربستان به سوی مرز هنگری آغاز کردند. اعتراض کنندگان با پیمودن حدود 200 کیلومتر شام یکشنبه به مرز هنگری رسیدند، اما گرمای شدید سبب شد تا بسیاری اعتراض کنندگان در مسیر راه از ادامه راهپیمایی دست بکشند. هنگری اخیراً با اعمال تدابیر شدید کنترل مرزی فقط روزانه به حدود 30 تن به ویژه خانواده‌های دارای کودکان خردسال اجازه عبور از مرز را می‌دهد. ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده از پیروانش خواسته است تا شهروندان کشورهای غربی را اختطاف کرده و آنان را با جهادی‌های زندانی تبادله کنند. گروه استخباراتی موسوم به سایت روز یکشنبه گزارش داد که زواهری این مطلب را از طریق یک مصاحبه صوتی بیان کرده است. حکومت سوریه روز یکشنبه آمادگی خود را برای مذاکرات صلح بیشتر با شورشیان ابراز کرد. جزئیات بیشتر را صفیه حساس تقدیم می‌کند.
خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از یک مقام وزارت خارجه آن کشور گزارش داد که دمشق آماده است تا مذاکرات میان سوری‌ها بدون کدام پیش شرط و مداخله خارجی و با پشتیبانی ملل متحد ادامه پیدا کند. این در حال است که استیفن دی مستورا، نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه، در هفته جاری در مورد آغاز دور تازه مذاکرات صلح میان حکومت سوریه و شورشیان در ماه آگوست ابراز امیدواری کرد. مذاکرات قبلی میان دو طرف با تشدید جنگ در شهر حلب به ناکامی انجامید. در همین حال که امریکا و روسیه که از دو جناح مخالف در جنگ سوریه حمایت میکنند، قرار است روی پیشنهاد واشنگتن مبنی بر همکاری نزدیک نظامی و استخباراتی در سوریه برای مبارزه با گروه های افراطی بحث کنند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. وزیر داخلی هند از نیروهای امنیتی در کشمیر تحت اداره آن کشور خواست تا در رویارویی با مظاهره کنندگان از خیشتنداری کار گرفته و به جای تفنگ های ساچمدار از سلاح های غیر کشنده استفاده کنند. رجنات سنگ در دیدار دو روزه از منطقه مورد منازعه کشمیر همچنین گفت که برای رسیدگی به وضعیت امنیتی در آن منطقه به طرف سوم نیاز نیست. در پی کشته شدن برهان وانی، یک قمندان برجسته حزب المجاهدین، به تاریخ 8 جولای شمار از کشمیری ها دست به مظاهره زدند. در اثر درگیری بین مظاهره کنندگان و نیروهای امنیتی هند تا کنون 46 نفر کشته و بیش از 5000 تن دیگر به شمول نیروهای امنیتی زخمی شده است. رئیس حزب دموکرات در آستانه برگزاری جلسه نامزدی آن حزب استعفا داد. محمد احمدی با تفصیل بیشتر. دی بی وازرمن شولز
روز یکشنبه با نشر بیانیه گفت که بهترین راه برای به هدف رسیدن حزب دموکرات که راه یافتن هیلری کلینتون به قصر سفید می باشد، کنار رفتن وی از سمت ریاست کمیته ملی آن حزب است. خانم شولز از سوی برنی ساندرز، کاندید دیگر حزب دموکرات و رقیب هیلری کلینتون، متهم شده بود که در جریان رقابت‌های مقدماتی برای کسب نامزدی حزب از کلینتون حمایت کرده است. ساندرز به خاطر عدم رعایت اصل بی‌طرفی در جریان این رقابت‌ها خواستار استعفای خانم شولز شده بود. به نظر می‌رسد که افشای بیش از 19000 ایمیل کمیته ملی حزب دموکرات توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس در روز جمعه ادعای ساندرز را تایید می‌کند. رئیس حزب دموکرات در حالی استعفا داد که قرار است امروز دوشنبه به وقت محلی جلسه نامزدی آن حزب در شهر فیلادلفیا، ایالت پنسیلوانیا برای مدت 4 روز آغاز شود.
با معذرت که در نشر این خبر مشکل فنی پیش شد و نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که شمار بیشتر آمریکاییان طرفدار وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تر بر حمل سلاح می‌باشند. بر اساس نظرسنجی مشترکی که توسط خبرگزاری اسوسییتد پرس و نهاد پژوهشی JFK انجام شده است، 2/3 اشتراک کنندگان در این نظرسنجی خواستار تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌ترند، در حالی که بسیاری اشتراک کنندگان طرفدار وضع ممنوعیت سرتاسری بر فروش سلاح‌های نیمه خودکار و شاژورهای حاوی بیش از 100 مرمی می باشند. اما اشتراک کنندگان این نظرسنجی در مورد آوردن تغییرات در قوانین حمل سلاح توسط قانونگذاران آمریکایی در آینده نزدیک ابراز بدبینی کردند. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
6:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها. گرچه گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله مرگبار دروز قبل کابل را بر عهده گرفت، اما شماری از تحلیلگران و سازماندهندگان این مظاهره دروز پیش می‌گویند که مسئول اصلی این فاجعه حکومت افغانستان است. در این رابطه خالد مفتون گزارش را تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
بیش از 80 نفر به شمول دو منصوب پلیس در مظاهره دو روز گذشته کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. کی مسئول این همه کشتار است؟ داعش که مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است و یا حکومت افغانستان که نتوانست امنیت مظاهرهچیان را تامین کند؟ و یا هم سازماندهندگان این مظاهره که با وجود آگاهی کامل از احتمال وقوع حملات انفجاری و انتحاری باز هم دست بر راه اندازی مظاهرات گسترده زدند؟ تحلیلگران میگویند در افغانستان که مردم آن همه روزه شاهد انفجار و انتحار است، راه اندازی مظاهرات آن هم چندین هزار نفری نمیتواند به صورت کامل از گزند انفجار و انتحار در امان باشد، ولو که تدابیر شدید امنیتی گرفته شود. در مورد راه اندازی مظاهره توسط گروه موسوم به جنبش روشنایی دو نظریه متفاوت موجود است. یکی کسانی که حامی مظاهره هستند و آن را جزء حقوق قانون اساسی خود میدانند، و گروه دومی با وجود حفظ حقوقشان در قانون اساسی استدلال می کنند که با در نظر داشت وضعیت کنونی افغانستان، منازعه در مورد انتقال لین برق ترکمنستان باید از طریق گفتگو حل شود. غلام حسین ناصری، عضو ولسی جرگه افغانستان، از جمله حامیان جدی مظاهرات جنبش روشنایی است و می گوید که مسئول کشتار و فاجعه دو روز قبل حکومت افغانستان است که نتوانست امنیت مظاهرچیان را تامین کند.
مطابق با قانون اساسی افغانستان، عدالت خواهی، اظهار نظر و حق خواستن و و تشکیل تجمعات و تظاهرات در چارچوب قانون حق طبیعی و مسلمی بدون استثناء هر یک از شهروندان افغانستان است. مقصد در صد حکومت مرکزی افغانستان که در دست جناب آقای غنی است در این قضیه او را دخیل میدانم و مسئول میدانم و شدیداً این برخورد غیر انسانی حکومت است. هم دکتر عبدالله و هم آقای غنی که از طریق گارنیزن کابل هشدار میداد برای تظاهر کنندگان به شدت او را محکوم میکنم.
ودیر صافی استاد حقوق در پانتون کابل نیز میگوید که مظاهره حق هر شهروند افغان است و حکومت باید امنیت آنان را تامین میکرد، اما او تاکید میکند که سازمان دهندگان مظاهره نیز تا اندازه مسئول کشتار غیر نظامیانند.
شاید تعداد معدود به خاطر کردیت سیاسی، به خاطر به دست آوردن منافع شخصی در آینده و یا نشان دادن یک قدرت توسط جوانا که چیزی را اینا حاصل بکنن، اینقدر قربانی ها را و اینقدر انسان های رسیده و جوان دادن به میر قربانی دادن، حالان که مقامات حکومتی قبلا عجز خدا در این مورد اعلان کرده بود و او رهبرای که مظاهرات یک ماه دو ماه قبل در همچو موارد و در این موارد مشخص وجود داشتن، اونا پای خود بیرون کشیدن، تن دادن به ای که از راه مذاکره پیش میبریم، مگر اینا به اونا هم گوش ندادن و رفتن همی مظاهراتی که در این وقت به اون نام و به این ترتیبی که اینا پیش میرفتن اصلا لازم نبود، این اشتباه را هم اونا مرتکب شدن و مسئولیتش به اونا هم میرد.
داود ناجی یکی از سازمان دهندگان تظاهرات جنبش روشنایی ادعا می کند که سازمان دهندگان مظاهره همه خواستهای حکومت افغانستان را رعایت کردند، اما حکومت در تامین امنیت ناکام بود.
مجوز گرفتیم و فقط حتی نیروهای امنیتی هم آمدن گفتن که شما ده مسیر را یک مسیر کنیم که ما 100% امنیت شما را بگیریم و تا عین از اینجا هم پیش نبیاییم. ما همه این توصیه ها را هم گوش کردیم، ده مسیر کردیم یک مسیر و جایی را که اونا تعیین کرده بودن از او پیش نرفتیم، با پلیس درگیر نشدیم، کاملا مسالمت آمیز. ما با یک دولت طرف هستیم که به خواسته شهروندانش گوش نمیکنه و فکر میکنه به تحقق خواسته مدنی شهروندانش دولت هم مثلا سبوک یا بی اوتوریته میکنه.
آقای ناجی انوز هم هشدار میدهد که ارگاه خواستهای جنبش روشنایی از سوی حکومت افغانستان پذیرفته نشود، آن جنبش چاره جز ادامه مبارزات مدنی نخواهد داشت.
بنابراین برای ما گزینه دیگری جز به اصطلاح تظاهرات یا اعتراض مدنی عاری از خشونت نمیمانه. ما نمیتونیم برای آینده افغانستان اگر شما راه مبارزات مدنی عاری از خشونت انتخاب نکنیم راه دیگه چی است؟
در واکنش به حمله مرگبار دیمزنگ، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ضمن محکوم کردن این حملات تعهد کرد تا انتقام خون قربانیان را بگیرد.
به شما وعده میدهم که انتقام خون این عزیزان را از عاملین این جنایت در هر کجایی که باشند خواهم گرفت.
تا حال معلوم نیست که پس از مراسم خاکسپاری قربانیان رویداد خونین آیا جنبش روشنایی باز هم دست به مظاهرات بیشتر خواهد زد یا خیر.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. از صبح دوشنبه با وقت واشنگتن نشست حزبی دموکرات ها برای نامزد کردن هیلری کلینتون به عنوان کاندید این حزب برای 4 روز جلسه خواهند داشت. این نشست حزبی در تدابیر شدید امنیتی و برپایی مظاهرات بزرگ اطراف محل برپایی این نشست در شهر فلادلفیا برگزار می شود. نجیب خلیل همکار ما برای پوشش رویدادهای از این جلسه به فلادلفیا رفته و همی اکنون از طریق تلفن با ما به تماس هستند و از حال هوا و آمادگی از این نشست ازشان پرسان میکنیم. سلام بر شما خانم خلیل، امیدوار هستم که شما به این نشست که رفتین گزارش های تازه بر ما داشته باشین. در این نشست حزبی دموکرات ها چه برنامه هایی دارن؟
بله صفیه جان، تشکر، سلام به شما و به شنونده محترم. همونطور گفتیم 4 روز دوام میکنه، هر روز اجنده هایشان مختلف است. فردا همونطور که پیشتر گفتیم در ساعت پیشتر البته در برنامه خبریتان جلسه های گروه های حزبی است از شورای مختلف امریکایی های بومی، از اسپانوی امریکایی های اسپانوی تبار و متقاعدین و اینا تا ساعت 4 بعد از 4 بجه شخصیت های بزرگ صحبت میکنن که دو جمله میشل اوباما بانوی اول امریکا و همچنان برنی ساندرز است. یکی از روزها بیل کلینتون خود همچنان صحبت خواهد کرد و روز چهارم خود وقتی قبل از اینکه خود خانم کلینتون اما قبول میکنه نامزدی حزب منعش کاندید ریاست جمهوری دخترش چرسی کلینتون هم صحبت میکنه. یک موضوع جالب دیگر که مهم هم که هست برسان بگویم، چرا دموکرات ها فلادلفیا را انتخاب کردن؟ فلادلفیا اما طوره که آگاهی داره بزرگترین شهر ایالت پنسیلوانیا است. پنسیلوانیا یکی از در امریکا یک تعداد ایالت ها هست که معلوم است که این ایالت همیشه برای جمهوری خواه رای میده، یک تعدادش هست که معلوم است که برای دموکرات ها رای میده، یک تعداد ایالت های دیگه هست که او دقیقا معلوم نمی باشه. نام از رو میمانن سوینگ ستیت، یعنی ایالت های رقابتی، ایالت هایی هست که کدام کاندید میتونه که اونا را ترغیب کنه اون او ایالت به طرف خود به اصطلاح جذب کنه توجهشه. پنسیلوانیا یک ایالت رقابتی است، از این خاطر دموکرات های دیگر انتخاب کردن که با آوردن معلومدار میلیون ها دلار در این کنونشن در اینجا تا بالا میشه و مردم از اینجا بزنس ها و نهادهای مختلف آید از این پیدا میکنن و گذشته از او از نزدیک با مردم پنسیلوانیا و فلادلفیا به تماس میشن و اینا را ترغیب میکنن که خود از به یک شکل مردم علاقمند می سازن که به طرف از اینا رو بیارن یا به دموکرات ها رای بدن. ای به این دلیل اینا فلادلفیا را انتخاب کردن.
بله.
و اما طور که گفتیم فردا شما گفتین شروع میشه، ما شما را باز تمام در هر ساعت خبریتان در جریان تازه ترین رویداد قرار خواهد داد.
تشکر از شما نجیبه خلیل، همکار ما بود که از فلادلفیا گزارش میداد و باز هم گزارش داریم در این مورد. حدود 3.3 میلیون مسلمان امریکایی با آنکه 1% کم جمعیت امریکا را تشکیل میدن اما نقش تعیین کننده در انتخابات عمومی آینده بازی خواهند کرد. در این رابطه برگردان گزارش را از عبدالواجد عادل میشنوید.
شورای روابط امریکایی مسلمان کیر مستقر در واشنگتن که سازمان خواهان مراعات حقوق بشر برای مسلمانان است، کمپاین خیش را به هدف فرستادن 1 میلیون مسلمان به پای صندوق‌های رای براه انداخته است. رابرت مکاو، آمر بخش امور حکومتی در کیر گفت که تنظیم کنندگان کمپاین در سر تا سر امریکا می کوشند جوامع مسلمانان در انتخابات شرکت کنند و ایشان تمام ابزاری را که برای جلب مسلمانان ضرورت است در اختیار داشته باشند. مطابق به تحقیقات انجام یافته جانب مرکز تحقیقی پیو، در ایالات متحده از 1 تا 2% مسلمانان زیست دارند که بیشترشان در مناطقی که از لحاظ استراتژیک مانند فلوریدا و اوهایو و ویرجینیا که خیلی اهمیت دارد مسکنگزین می باشند. عواد نهاد، رئیس شورای روابط مسلمان امریکایی، می گوید مسلمانان در وقت انتخابات نقش تعیین کننده را در این سرزمین ایفا کرده می توانند. این درست است که مسلمانان از 1 تا 1.5% تمام جمعیت امریکا را تشکیل می دهند و باید به خاطر داشته باشیم که در جنای مخالف و موافق در حدود 60 میلیون امریکایی رای دهنده موجود است که یکی به مقابل دیگر قرار می گیرد. از این سبب اقلیت ها به شمول مسلمانان نقش ارزنده در برد و باخت یک نامزد انتخاباتی دارد. یکی از مسلمانان در وقت ادای نماز زید با صدای امریکا گفت میخواهم بگویم که ما مسلمان هستیم و تابعیت امریکایی داریم. ما میخواهیم رای بدهیم و میخواهیم موجودیت خود را در این کشور تثبیت کنیم و نفوذ در این سرزمین داشته باشیم. جان اسپازیتو که در مرکز شاهزاده الولید ابن طلعت برای تفاهم مسلمانان و مسیحیان میگوید البته که ممکن تعدادی از مسلمانان جمهوری خواه وجود داشته باشد، مگر آنها خیلی اقلیت هستند. اما بنابر موقف دونالد ترامپ در مقابل مسلمانان گمان نمی کند که از مسلمانان کسی با ترامپ رای بدهد. ترامپ کسی است که خواهان منع دخول مسلمانان برای یک وقت موقت به ایالات متحده است. او همچنان از صدام حسین پشتیبانی کرده در حالی که او را ایالات متحده از قدرت برانداخته است.
Of Muslims entering the United States until our country's representative can figure out what the hell is going on.
دونالد ترامپ خواستار توقف کامل و تمامی مسلمانان به ایالات متحده تا وقتی است تا نمایندگان کشور به خوبی بدانند که وضع از چه قرار می باشد. این کمپاین را که کیر برای جلب مسلمانان برای ثبت نام برانداخته است می تواند 1 میلیون رای دهنده جدید را به نفع دموکرات ها جذب کند. کیر در یک سروی که در فوریه گذشته انجام داده است دریافت که 2/3 مسلمانان از دموکرات ها طرفداری کرده، در حالی که تنها از 15-18% مسلمانان از ترامپ پشتیبانی می کنند. با آن هم ساجد تاتار بانی مسلمانان برای ترامپ میگوید که همه به شمول مسلمانان در ایالات متحده به یک رهبر توانمندی نیاز دارند و آن میتواند ترامپ باشد.
ISIS, Al-Qaeda و Taliban, they have killed more Muslims than anything else. And that's the message Muslims need to hear and understand. And to see the value of strong leadership.
داعش، القاعده و طالبان بیشتر مسلمانان را به قتل رسانیدند. این پیامی است که مسلمانان باید آن را گوش کنند و ارزش یک رهبر پرتوان را باید درک کنند. اما اسپوزیتو میگوید دونالد ترامپ به عوض این که بکوشد رای این اقلیت ها را به دست بیاورد، کوشش او در راندن آنها می باشد. مسلمانان به یک صدا میگویند برای این که جمهوری خواهان بتوانند مسلمانان را جلب کنند، بهترین است تا آنها از برخورد اسلام ستیزانه برحذر شوند.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
با ادامه یک گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا توجه کنید. ده‌ها هزار نفر از حامیان حزب حاکم ترکیه و حزب اصلی مخالف بعد از کودتای ناکام روز یکشنبه با هم در حمایت از دموکراسی در میدان تقسیم استانبول راهپیمایی کردند. رویترز در مورد جزئیات این راهپیمایی گزارشی را تهیه کرده که برگردان آن را برایتان تقدیم می‌کنم. این مظاهره کنندگان پس از کودتای ناکام که در آن حداقل 246 نفر کشته و بیش از 2000 تن دیگر مجروح شدند، از سوی احزاب جمهوری خواه و دموکرات در میدان تقسیم استانبول تجمع کردند و وحدت ملی را به نمایش گذاشتند. در یک حرکت نادر، کانال‌های تلویزیونی طرفدار دولت، سخنرانی‌های کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق از این راهپیمایی را به صورت مستقیم نشر کرد. قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه از طریق این تریبیون ها گفت:
بو حسرتی یعنی دولت کینله افکیله اون یارگیله یونتیلمز.
نمیتوان کشور را با کینه، خشم و تعصب اداره کرد. عاملان کودتا با درک حاکمیت قانون به گونه قانونی باید محاکمه شوند. برای انسجام و صداقت دولت این یک نیاز اصلی است.
احتمال دارد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه سعی کند که جمعیت بزرگ مردم را از همه گرایش های سیاسی زیر پرچم ترکیه جمع کرده و برای کنترل کامل مجدد کشورش تلاش کند. اردوغان با دقت تمام از دستگیری در جریان کودتا که احتمال داشت با مرگ وی نیز روبرو شود فرار کرد. اردوغان حالت اضطراری را اعلام کرد که وی را مجاز می‌داد تا بدون مجوز قبلی پارلمان حامیان کودتا را ریشه‌کن کند. ایلهان سینین، یک تن از حامیان حزب جمهوری خواه خلق، بر این راهپیمایی گفت:
بکجاز سونوشلرینه بکجاز اگر که
آنها باید قدم‌های آشتی پذیری را بلند کنند تا متضمن صلح اجتماعی باشد. این کاملا خطرناک خواهد بود اگر آنها هر کسی را که از آنها حمایت نکند به عنوان این که این گروه حامی روحانی فتح الله گلن را پاکسازی می کنند از بین ببرند.
منتقدان اردوغان حراس داشتند که وی با استفاده از کودتای ناکام و سرکوبی مخالفینش از روش سخت استفاده کند. مقامات ترکیه در هفته گذشته بازداشت‌ها را به حالت تعلیق درآورده تا قضیه محاکمه بیش از 60,000 سرباز، پلیس، قاضی، معلم و کارمند دولتی بررسی شود. مصطفی زلکروچ، یک تن از حامیان حزب جمهوری خواه خلق، گفت:
ما حالت اضطراری را نظارت خواهیم کرد. ما قطعا صدای من را بلند میکنیم. اگر حقوق و آزادی مردم محدود شود و دولت سابق از شیوه های اضطراری بهره گیری کند، ما در این لحظه این عمل را بررسی میکنیم. اما در مورد کودتای فتح الله، کشورمان از یک مشکل بزرگ دور شد.
اردوغان فتح الله گولن، روحانی مسلمان مقیم امریکا را که پیروان بسیاری در ترکیه دارد، با وابستگی به ایالات متحده و این کودتای ناکام متهم کرده است. عمر علب از حزب بر سر اقتدار عدالت و توسعه می گوید:
اندیشم ده یک، ساعتن حالتا بوله بی تدیرگینلیک ده یک، ساعتن اولموش اولسا بگن بکن اشته.
من نگران نیستم. به هر حال هیچ گونه نگرانی در میان مردم وجود ندارد. ببینید، من در این راهپیمایی که از سوی حزب جمهوری خواه خلق سازماندهی شده است، به عنوان یک حامی تایب اردوغان از حزب عدالت و توسعه آمدم. در این راهپیمایی حامیان جنبش ملیگرا و حامیان سایر احزاب نیز شامل است. ما به عنوان مردم این کشور متحد هستیم. من باور دارم که حالت اضطراری دولت در برابر مردم نیست، بلکه در برابر آن ده تروریست هایی است که در نهادهای دولتی نفوذ کرده اند.
حامیان حزب خلق جمهوری خواه در میدان تقسیم استانبول جمع شده و پرچم‌های ترکیه را با تصویر مصطفی کمال اتاترک، بنیانگذار ترکیه مدرن در سال 1923 بود، منتقل کردند. و حالا توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 22، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 16، آفتابی. بغلان بلندترین درجه حرارت 43، پایین ترین 28، آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 29. فرخ بلندترین درجه حرارت 46، پایین ترین 29. هرات بلندترین درجه حرارت 43، پایین ترین 25. خوست بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 26. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 9. و پروان بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 23. و آسمان صاف پیش بینی شده است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. پلیس آلمان روز یک شنبه یک جوان 16 ساله افغان را در پیوند به حمله مونشن بازداشت کرد. در حمله تیراندازی مونشن که روز جمعه توسط یک آلمانی ایرانی تبار انجام شد، 9 نفر کشته شد. فرد مهاجم که 18 سال داشت پس از حمله خودکشی کرد. در یک خبر دیگر، در اثر انفجار در یک رستوران در نزدیکی شهر نورنبرگ در آلمان، یک نفر کشته و 12 تن دیگر زخمی شد. مقام ها می گویند که وضعیت صحی 3 تن از زخمیان وخیم می باشد. حدود 100 مهاجر و پناهجو روز یک شنبه به خاطر مسدود شدن مرزهای اروپا در مرز میان صربستان و هنگری دست به گردهمایی اعتراض آمیز زدند. ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده، از پیروانش خواسته است تا شهروندان کشورهای غربی را اختطاف کرده و آنان را با جهادی های زندانی تبادله کنند. حکومت سوریه روز یک شنبه آمادگی خود را برای مذاکرات صلح بیشتر با شورشیان ابراز کرد. خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از یک مقام وزارت خارجه سوریه گزارش داد که دمشق آماده است تا مذاکرات بین سوری ها بدون کدام پیش شرط و مداخله خارجی و با پشتیبانی ملل متحد ادامه پیدا کند. وزیر داخلی هند از نیروهای امنیتی در کشمیر تحت اداره آن کشور خواست تا در رویارویی با مظاهره کنندگان از خیشتنداری کار گرفته و به جای تفنگ های ساچمدار از سلاح‌های غیر کشنده استفاده کنند. پایان خبرها.
و رویدادهای امروز. قرار است امروز یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل نشست خبری در مورد حفاظت افراد ملکی در درگیری‌های مسلحانه در اواسط سال 2016 داشته باشد. همچنان قرار است امروز وزارت اطلاعات و فرهنگ یک جا با نهاد موسوم و صلح روز روی موضوع جوانان و صلح در افغانستان نشست خبری داشته باشد. شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی امروز در رادیو آشنا صدای امریکا به پایان رسید. هفت شام باز هم برنامه های شامگاهی رادیو آشنا آغاز می شود، اما تا هفت شام روی همین موج رادیو آزادی نشرات دارد. شما می توانید به برنامه های رادیو آزادی گوش دهید. روز خوش، سعادت امروزتان.